شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 22 مهر ماه هست و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا در اون مروری داشته باشیم به صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد تمایل به دستیابی به توافق با ایران و بپرسیم که چقدر چنین چیزی ممکنه. نگاهی داریم به قتل یک زن دیگر توسط همسرش و موضوع خشونت علیه زنان و همچنین نگاهی به زندگی هنرمندی که به گفته همسرش دشواری آزاد زیستن را برگزید، یکی از بنیانگذاران موج نو سینما ایران ناصر تقوایی که امروز درگذشت. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از بنیامین صدر.
درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده برای گفتگو با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکاست. دونالد ترامپ دوشنبه در نشست خبری مشترک با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر گفت هر وقت که ایران آماده مذاکره باشد، آمریکا هم تمایل به لغو تحریم‌ها دارد. او همچنین بمباران پایگاه‌های یه جمهوری اسلامی را عامل مهمی در رسیدن به آتش بس در جنگ غزه و صلح در خاورمیانه توصیف کرد. ناصر تقوایی، سینماگر سرشناس ایران در 84 سالگی و در تهران درگذشت. مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی، سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی از مرگ همسرش خبر داد. ناصر تقوایی زاده 22 تیر 1320 در آبادان بود و فعالیت حرفه‌ایش را با مستندسازی و سپس کار در تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. او با ساخت مجموعه تلویزیونی ماندگار دایجان ناپلئون به شهرتی گسترده دست یافت، مجموعه‌ای که هنوز پس از گذشت دهه‌ها در حافظه ایرانیان زنده است. از مهمترین آثار سینمایی ناصر تقوایی میتوان به فیلم ناخدا خورشید، فیلم سینمایی ای ایران و فیلم سینمایی کاغذ بیخط اشاره کرد. در نشست علنی سه‌شنبه مجلس، طرح دوفوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با رأی مخالف 73 نماینده رد شد. از 238 نماینده حاضر در رأی گیری، 150 تن به این طرح دوفوریتی رأی مثبت دادند، اما به دلیل اینکه این طرح حد نصاب 2/3 آرا را به دست نیاورد، به گفته رئیس مجلس به صورت عادی در کمیسیون مربوط بررسی می شود. حدود 2 هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن جمهوری اسلامی به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم به طور مشروط موافقت کرده بود. یکی از شرایط گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه این نهاد مالی جهانی تصویب و اجرای قانون مقابله با تامین مالی تروریسم است. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که یارانه 3 دهک بالای جامعه از آبان ماه قطع می شود. در نشست علنی مجلس و در بررسی اجرای قانون هدفمندسازی یارانی ها، دولت مکلف شد با حذف 3 یارانه 3 دهک پردرآمد نسبت به پرداخت کالابرگ به دهک های پایین جامعه اقدام کند. در نشست سه‌شنبه مجلس، علیرضا سلیمی نماینده تهران هم اعلام کرد که وزارت تعاون نه تنها تا حالا قانون مجلس درباره حذف یارانه 3 دهک پردرآمد را اجرا نکرده، بلکه خلاف آن هم عمل کرده است. اما عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دشواری دسترسی به مسئولان و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل انتقاد کرد. او دوشنبه شب در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت: این روزها وقتی با برخی اشخاص که اندک مسئولیتی دارند تماس می‌گیرم، می‌گویند که دیگر تلفن همراه ندارند یا محل استقرار آنها معلوم نیست. به نوشته عزت‌الله زرقامی، اوضاع باید برای مسئولان اجرایی و سیاسی در ایران عادی شود. وزیر پیشین میراث فرهنگی و گردشگری همچنین نوشت حفاظت شخصیت ها هم جزو جز برای معدود افراد خاص باید جمع شود. در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، دسترسی اطلاعاتی ارتش اسرائیل به اماکن خاص و مخفی در ایران سبب شد که برخی مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی جدای از نفوذ فیزیکی، موضوع شنود و رصد گسترده ارتباطی و اطلاعاتی تلفن‌های همراه و دیگر وسایل ارتباطی از جانب اسرائیل را مطرح کنند و از آن بیمناک شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدید و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه که حدود 55 دقیقه دیگه ادامه داره. روز دوشنبه دیروز همه نگاه‌ها به خاورمیانه و البته یک شخص بیش از دیگران بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که خود رو مرد صلح میخونه. او در جریان اظهاراتش در اسرائیل و مصر نه تنها خود بارها درباره ایران صحبت کرد، بلکه بسیار هم در این باره مورد سوال قرار گرفت. آقای ترامپ تاکید کرد که تمایل داره با ایران به یک توافقی دست پیدا بکنه اگر که ایران شرایط لازم در این زمینه رو بپذیره. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم امروز در واکنش به این ابراز تمایل دونالد ترامپ به صلح و گفتگو رو در تعارض با اونچه که رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا خواند دانست. بشنویم بیشتر ابتدا درباره گفته های رئیس جمهور آمریکا و واکنش های به اون از گلناز اسفندیاری.
Even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, the hand of friendship and cooperation is open.
صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در جریان سفر روز دوشنبه خود به اسرائیل گفت او دست دوستی و همکاری خود را حتی به سوی ایران که به گفته او رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است دراز می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در کنست پارلمان اسرائیل تاکید کرد که برای صلح با ایران آماده است.
And to Iran, and as you know, this is not said out of weakness. There's no weakness. But I'm going to say this, that we are ready when you are, and it will be the best decision that Iran has ever made.
دونالد ترامپ گفت به ایران میگویم این از روی ضعف نیست. زمانی که شما آماده باشید، ما آماده ایم. این بهترین تصمیمی خواهد بود که ایران میگیرد. آقای ترامپ از حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران و نیز تصمیم او مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای سال 2015 دفاع کرد و گفت تمایل دارد با ایران به توافقی جدید برسد. او از جمهوری اسلامی خواست تا تهدید همسایگان را متوقف کند، از تأمین مالی شبه نظامیان دست بردارد و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
More good for this part of the world than for Iran's leaders to renounce terror, stop threatening their neighbors, quit funding their militant proxies and finally recognize Israel's right to existence. Have to do that.
رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر خود به مصر نیز بار دیگر تاکید کرد که آماده است تا با ایران به توافق برسد. ترامپ با اطمینان گفت که در نهایت توافقی با ایران حاصل خواهد شد. او گفت به شما میگویم آنها میخواهند به توافق برسند. با این حال وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای از دعوت دونالد ترامپ برای صلح و گفتگو انتقاد کرد و آن را در تعارض با آنچه رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا علیه مردم ایران توصیف کرد خواند. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه ایران گفته شده که چگونه میتوان در میانه مذاکرات سیاسی به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور تهاجم کرد و بیش از 1000 نفر از جمله زنان و کودکان بیگناه را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد. این ادعا در حالی است که بمب‌افکن‌های آمریکایی تنها به 3 تأسیسات هسته‌ای ایران در روز اول تیر امسال حمله کردند و در جریان این حملات به مناطق مسکونی یا غیر نظامیان صدمه وارد نشد. شماری از غیر نظامیان از جمله کودکان در جریان حملات اسرائیل به ایران کشته شدند. ایران و آمریکا تا پیش از آغاز حملات اسرائیل به ایران 5 دور مذاکره برای دستیابی به توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران انجام داده بودند. تهران بعداً اعلام کرد تنها در صورتی آماده مذاکره با آمریکاست که واشنگتن تعهد دهد که در جریان گفتگوها به ایران حمله نخواهد شد. ابراز تمایل دونالد ترامپ برای گفتگو با ایران در پارلمان اسرائیل پس از آن منتشر شد که رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه مشترک خواهان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا شدند.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. برنامه هسته‌ای اشاره شد کشورهای غربی ایران رو سال هاست که به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند و مقامات ایرانی میگن که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز. درباره برنامه هسته‌ای ایران روز گذشته در کنست در مجلس اسرائیل صحبت شد. آقای ترامپ اشاراتی رو مطرح کرد که حملات نظامی چگونه تأثیری داشته و به نظر او اگر این حملات نظامی اسرائیل و آمریکا نبود، حالا این ماجرای آتش‌بس غزه هم اتفاق نمی افتاد. درباره همه این تحولات و مهمترین بخش اون صحبتایی که دونالد ترامپ درباره ایران مطرح کرده، همکارم رویا کریمی مجد نظر مهرزاده بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو جویا شده.
ببینید، به نظر من نحوه برخورد ترامپ با ایران خیلی پراگماتیستی و درست است، به این معنی که هر فرصتی داره استفاده میکنه که بگه که حاضر با ایران به یه توافقی برسه. در آن واحد مطرح میکنه که بیرون اومدن امریکا از برجام درست بود، جنگ 12 روزه رو و نقش امریکا رو هم برش تاکید گذاشت، ولی این دعوت کردن ایران فکر میکنم که به این کنفرانس میتونست، اگر آقای پزشکیان یا عراقچی شرکت میکردن، میتونست یه قدم اولیهی باشه برای نزدیک شدن ایران به امریکا، برای دست یافتن به اون توافقی که در رابطه با مسئله برجام مد نظرشون هست. فکر میکنم این فرصت رو از دست دادن با شرکت نکردن در این کنفرانس و برحال به نظر میاد که هرچه بیشتر داره نقش ایران در منطقه حاشیه‌ای میشه.
آقای ترامپ در بخشی از صحبت‌هاشون در کنست اشاره کردن که در واقع دیگه برای آمریکا فقط بحث هسته‌ای نیست که اهمیت داره، بلکه آقای ترامپ به شناسایی رسمی اسرائیل از سوی ایران هم اشاره کردن. آیا غیر قابل پیش بینی بودن خواسته های آقای ترامپ رو میتونیم یکی از دلایلی بدونیم که ایران حاضر نشد در این نشست حضور پیدا کنه؟
بله، ببینید، خب به هر حال فکر نمی‌کنم که هنوز با در نظر گرفتن جنگی که صورت گرفته و غیره الان زمانی باشه که ایران بخواد حاضر بشه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، ولی به این معنی نیست که خب هیچ راهی وجود نداره. به هر حال میدونیم که آقای ترامپ این گرایش رو دارن که حرفای تهییجی و شاید هم غیر واقعی زیاد میزنن، مثل اینکه مثلا در این مصاحبهشون گفتن که دنیا دوباره عاشق اسرائیل شده، در زمانی که میدونیم که وجه اسرائیل در جهان ضربه بسیار جدی خورده. ولی به هر حال ایشون دنبال این هست که اون پیمان ابراهیم رو کشورهای دیگه هم بهش بپیوندن و این خواسته که اسرائیل شناسایی بشه، به هر حال فکر می‌کنم در آخر لیست امکانات مثلا وجود داره، نه چیزی که اول شرط موافقت با ایران باشه.
آقای ترامپ به دامادشون اشاره کردن، آقای جارد کوشنر، و گفتن که بعد از دستیابی به توافق آتش بس در غزه، حالا آقای کوشنر میتونه وقت و انرژی خودش رو بگذاره برای پیگیری برنامه صلح با ایران، در شرایطی که ما میدونیم که هسته اصلی پیمان ابراهیم هم آقای کوشنر بوده. با این سیاستگذاری جدیدی که به نظر میرسه آقای ترامپ در پیش داره، فکر میکنین که از این پس واکنش ایران چه خواهد بود؟
اگر واقعا کوشنر نقش فعالتری از اون چیزی که تا به حال بازی کرده بخواد الان ایفا بکنه، خب بازم با در نظر گرفتن اینکه داماد آقای ترامپ هست، میتونه سطح مسئله رو برای ایران بالاتر ببره که بدونن اگه به توافقی با ایشون دست پیدا بکنن احتمالا مورد قبول حتمی ترامپ هم خواهد بود. ولی من انتظارم این است که بیش از ایران احتمالاً آقای کوشنر، چون در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در رابطه با اون پیمان ابراهیمی نقش کلیدی رو بازی کرد، احتمالاً در آینده هم این نقش رو خواهد داشت. یعنی اینکه امریکا چون هدفش این هست که عربستان رو هم قانع بکنه که به این پیمان ابراهیمی بپیونده، احتمالاً تلاش کوشنر بیشتر معطوف به مسئله عربستان خواهد بود تا صوت با ایران، مگر اینکه مثلا آقای ویتکاف رو بخوان نقش درجه دومی بهش بدن در این راستای مذاکره با ایران.
و با توجه به اینکه در هر حال ما امروز شاهد این بودیم که آقای ترامپ به طور رسمی پایان جنگ غزه رو اعلام کرد، فکر میکنید که اراده آمریکا برای به توافق رسیدن با ایران تا چه حد هست؟ آیا حاضر هست در برابر خواسته های جمهوری اسلامی که تا به حال اعلام کرده کمی انعطاف نشون بده، یا توقعش فرمانبرداری محض از طرحی خواهد بود که ترامپ اعلام میکنه، شبیه آن طرح 20 ماده‌ای که در مورد غزه اعلام کرد؟
واقعیتش این است که به هر حال امریکا الان دست بالا رو داره به خاطر اینکه ایران حسابی تضعیف شده بعد از این مسئله جنگ، و به هر حال در هر مذاکره ای فکر میکنم که نتیجهش عمدتاً به نفع امریکا خواهد بود، چون دست بالا رو در مذاکرات داره و به هر حال از اهرم‌های تحریم و غیره هم میتونه استفاده بکنه برای اینکه خواستش رو به کرسی بشونه در این رابطه. اما از سوی دیگه این علاقه آقای ترامپ برای اینکه نام خودش رو در تاریخ ثبت بکنه به عنوان کسی که تونسته مثلا یک سری از دعواهای طولانی مدت تاریخی رو بخواد به یه سرانجام برسونه، یک روزنه ای رو هم باز میکنه برای ایران که بتونه باشون مذاکره بکنن. مثلا اگر خواسته های آقای ترامپ بگیم که زیاده خواهی باشه در رابطه با مسئله موشکی و غیره، ایران میتونه مثلا بسنده بکنه به اون امتیازاتی که باید در حوزه هسته‌ای بده و نه لزوما در رابطه با برد موشک‌هاش. یه واقعیت به اصطلاح اصل دیپلماسی دیگه که کشورها اول که وارد مذاکره میخوان بشن، خواسته های حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن، بعد در مسیر مذاکره است که در اون چانه زنیه که پشت میز مذاکره سر میده تعیین خواهند کرد که کجا باید متوقف بشن، به چی میتونن تن بدن و غیره. ما در برجام هم این رو به خوبی دیدیم دیگه، و من فکر میکنم چشمانداز مذاکره با ایران هم دقیقا به همین شکل خواهد بود که امریکا خواسته هاشو مطرح میکنه و ایران هم میتونه به یه چیزایی رو قبول بکنه، یه چیزایی رو هم رد بکنه. به هر حال این هم از نظر دور نباید داشته باشیم که به هر حال اسرائیل هم به خاطر این خصومتی که با ایران داره، یا خصومتی که ایران با اسرائیل داره، عجل بخواه بهش نگاه بکنیم، فکر میکنم که به عنوان یک نیروی سوم نقش کلیدی میتونه بازی بکنه در پیروزی یا شکست اون مذاکرات احتمالی آتی بین امریکا و ایران.
عجیبی مرزاد بروجردی در آمریکا رو میشنیدید. غیبت ایران در نشست شرم الشیخ مصر برای امضای سند صلح غزه با استقبال اصولگرایان روبرو شده، ولی انتقادهایی رو در میان نیروهای جریان موسوم به اصلاح طلب برانگیخته، از جمله روزنامه هم میهن در سرمقاله امروزش از این موضوع انتقاد کرده و نوشته که دلایل عدم شرکت کمابیش قابل پیش بینی بود. ایران به طور کلی خود را منزوی از جهان تعریف میکند، چون اصولا نظم موجود را نمیپذیرد و نپذیرفته است. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را میتوانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
انتشار گزارش‌های از قتل زهرا قائمی، کارشناس امور اداری دانشکده حقوق خانواده دانشگاه تهران، بار دیگه توجه‌ها را به پدیده زن‌کشی در ایران معطوف کرده. پدیده‌ای که با عدم تمایل حکومت به اعمال تغییرات در قانون برای حمایت از زنان افزایش یافته. مقامات امنیتی و قضایی ایران تا کنون درباره تاریخ دقیق و انگیزه قتل زهرا قائمی اطلاع رسانی نکردند. بشنویم بیشتر از فرشته قاضی.
مرکز اطلاع رسانی پلیس ویژه غرب تهران از بازداشت متهم به قتل زهرا قائمی خبر داده است. این مرکز اعلام کرده که تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد. زهرا قائمی پیش از این کارشناس امور اداری دانشکده حقوق خانواده بوده است. روزنامه هم‌میهن گزارش داده که هفته پیش این بخش منحل شده و خانم قائمی به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفته بود. او در گروه مطالعات زنان و خانواده در دانشکده علوم خانواده کار می‌کرد و قرار بود به زودی محل کارش به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود. رسانه‌های ایران به نقل از کارکنان این دانشگاه گزارش دادند که زهرا قائمی توسط همسرش به قتل رسیده و همسرش او را در خواب خفه کرده است. مقامات امنیتی و قضایی ایران تاکنون درباره تاریخ دقیق قتل و انگیزه آن اطلاع رسانی نکردند. اعظم آهنگر، استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که زهرا قائمی را می‌شناخته، به همیهن گفت که خانواده خانم قائمی نمی‌خواهند اطلاعاتی در این باره منتشر کنند. به نوشته این روزنامه، زهرا قائمی یک دختر بچه 12 ساله از همسر سابقش داشته و فرزندش آن شب در خانه آنها نبوده است. عدم تمایل حکومت برای اعمال تغییرات در قانون برای حمایت از زنان باعث شده هر روز آمار پدیده زنکشی در ایران رو به افزایش باشد. مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که زهرا قائمی قربانی همان خشونتی شد که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. سن، شغل، تخصص یا جایگاه اجتماعی نمی‌تواند زنان را از خشونت خانگی محافظت کند. محمد کریم آسایش، کنشگر شهری و اجتماعی، هم نوشته که از منصوره قدیری جاوید تا زهرا قائمی، زنکشی نشان داده که در فقدان حمایت‌های قانونی از زنان و قوانین جدی مبارزه با خشونت علیه زنان، زنان از هر قشر، طبقه، موقعیت اجتماعی و تحصیلاتی می توانند قربانی شوند. منصور قدیری جاوید، خبرنگار با سابقه خبرگزاری ایرنا، در سال 1403 توسط همسرش به قتل رسید. بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که در سال 1403 دست کم 133 زن به دلایل آنچه که ناموسی خوانده شده یا دلایل دیگر توسط اعضای خانواده خود کشته شدند، یعنی به ازای هر دو روز یک زن در ایران کشته شده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد روز گذشته روزنامه اعتماد گزارش داد که برخی نمایندگان رادیکال مجلس در تلاشند تا مفاد قانون مربوط به حجاب اجباری رو در لایحه مشهور به منع خشونت علیه زنان بگنجونند. این تلاش‌ها از زمانی آغاز شد که این نمایندگان از اجرای قانون عفاف و حجاب ناامید شدند و کمر همت بستند تا محتوای سلبی مورد نظر خود رو که پیشتر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در قانون حجاب تعلیق شده بود، در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی بکنند. در این باره بشنویم از منصور شجاعی، پژوهشگر مطالعات زنان ساکن هلند، که ابتدا درباره تلاش مسعود پزشکیان و معاونت امور زنان او میگه که بارها خواستار استرداد و اصلاح لایحه منع خشونت علیه زنان شده بودند.
علت این که این دو نفر الان دارن این هشدار رو میدن، یه مقدار به خاطر نگرانیشون بابت اتفاقایی که داره در جامعه دیده میشه. آمار زنکشی داره بالا میره، زنکشی به خانواده های تحصیل کرده و روشنفکر سرایت کرده. دیگه این نیستش که فقط خاصه یک شهر یا یک گروه اجتماعی خاصی باشه. خب اینها همه باعث میشه که کسانی که این لایحه رو در اثر فشارهایی که در جامعه وجود داشته و وقایعی که در جامعه شاهدش بودن، دنبال این لایحه بودن، حالا بخوان پیگیری کنند که چه داره، چه بلایی داره سرش میاد. و این تغییرات تا اونجایی که توی گزارش بسیار گنگ و مبهمی که ما میخونیم پیداست، اینه که این لایحه داره تمام اون نکات مثبت خودش رو که از دست میده، هیچی مواردی که این گزارش به عنوان موارد سلبی ازش نام برده نیست در اون دیده میشه. و این هشداریه که یک بار دیگه هم شهین دخت ملاوردی سه سال پیش داده بود راجع به همین لایحه منع خشونت، که بابا این داره تغییر پیدا میکنه و اگر هم اجرا بشه دیگه اونی نیست که ما نوشته بودیم. بنابراین این نشون میده که در واقع پایش این دو نفر و پایش جامعه کنشگر زن به اونجا رسیده که این مسئله‌ای که در مورد این لایحه به وجود میاد برملا بکنه.
اما خانم شجاعی، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که خبرنگاران این روزنامه در راهروهای بهارستان به این واقعیت دست پیدا کردن که برخی از نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شدند، حالا دارن اون محتوای سلبی رو که خودشون مد نظر دارن در لایحه من خشونت علیه زنان بازآفرینی میکنن. به نظر شما انتقال محتوای عفاف و حجاب به لایحه من خشونت علیه زنان چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
بسیار بسیار تبعات خطرناک و منفی خواهد بود و اونچه که زنان زحمت کشیدن و به هر حال با تمام کمی و کاستی تحویل مجلس دادن، حالا داره توش دست برده میشه. این لایحه ابتدا به ساکن برای این بوده که منع خشونت علیه زنان بوده، جرم شناخته شدن خشونت خانگی بوده. حالا نه تنها اون تصویب نشده، بلکه دارن اون لایحه اجرا نشده و اون لایحه لغو شده حجاب و عفاف رو که شورای عالی امنیت اون رو موقتاً، حالا یا امیدواریم که دائما، متوقف شده اجرای اون، دارن سعی میکنن از اون تزریق کنن به این که اگر این قرار اجرا بشه، اون چیزی که تحت عنوان زیست غیرتمندانه مردان دارن تزریق میکنن به این لایحه، خب دوباره معطوف میشه به مسئله حجاب، به مسئله تن زن، به مسئله چگونگی حضور زن در واقع عرصه عمومی در خانه. یعنی اینها دارن چیزی رو که به صلاح نبوده که اجرا بشه دارن در میارن و میذارن در لایحه‌ای که قرار بوده که اجرای اون به زنها کمک بکنه. بنابراین نه تنها این لایحه به نفع زنان نخواهد بود، بلکه اون چه رو هم که زنها با مقاومت خودشون، با تلاش خودشون تونستن موجب لغو و تعلیقش بشن، مجدداً با یک اسم دیگه‌ای برگردون داخل جامعه.
بخانم شجاعی، فکر میکنید که گروهی که دارن تلاش میکنن محتوای لایحه عفاف و حجاب رو در لایحه منع خشونت علیه زنان بگنجونن، تا کی میخوان بر این اصرار داشته باشن، در شرایطی که ما میدونیم که همونطوری که شما هم اشاره کردید شورای عالی امنیت ملی اجرای قانون عفاف و حجاب رو متوقف کرده و همینطور گزارشایی که از سطح شهر میرسه نشون میده که زنان حداقل در عرصه‌های عمومی و غیر دولتی اختیار پوشش خودشون رو در بخش‌هایی از شهرها در اختیار خودشون گرفتن. این تقابل تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟
متاسفانه تا زمانی که خرد حاکم نشه، یک مشت افرادی که نه به خرد وابستگی داره رفتارشون و نه حقیقت و واقعیت جامعه براشون قابل قبوله، دست و پا میزنن و آخرین نفساشون رو میکشن برای اینکه جامعه رو تخریب کنن، برای اینکه شرایط رو از اون چه که ماحصل اون تلاش هایی که زنها به دست آوردن، شرایط رو برعکس کنن، معکوس کنن به نفع بقای خودشون و بقای اونها در چیه؟ در سرکوب زنانه. ولی ما صف مقاوم زنان رو نمیتونیم نادیده بگیریم. صف مقاوم اطلاع رسانی شفاف و شجاعانه و صادقانه روزنامه‌نگارای داخل کشور رو نمیتونیم نادیده بگیریم و حالا همراهی این دو زنی که به هر حال معاونت اسبق امور زنان رو داشتن، یک فضای یک دستی ما میبینیم در مقابل فضای چند دست شده و درگیر و پر از چالش نظام حکومتی. یعنی این فضای مقابل هر چقدر یک دستر بشه، دست و پا زدن اونها بی حاصل تر میشه. این تنها روزنه امید ماست که این دست و پا زدن ها بی نتیجه بمونه.
ارزیابی منصور شجاعی رو میشنیدید، پژوهشگر مطالعات زنان در هلند. شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. در بخش دوم این برنامه مفصل از ناصر تقوایی خواهیم گفت، با ما باشید تا دقایق دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت. فرصتی از سری بزنیم به جهان علم، از سپیده بهکام بشنویم درباره میکروپلاستیک ها و شیر و پنیر.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده، نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می‌شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
سپیده بهکام گزارش می داد. به نیمه این برنامه ساعت 14 می رسیم. فرصتی هست تا سری بزنیم بار دیگه به تازه ترین خبرها با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری ایالات متحده برای گفتگو با ایران اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکاست. دونالد ترامپ دوشنبه در نشست خبری مشترک با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر گفت که هر وقت ایران آماده مذاکره باشد، آمریکا هم تمایل به لغو تحریم‌ها دارد. او همچنین بمباران پایگاه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را عامل مهمی در رسیدن به آتش‌بس در جنگ غزه و صلح در خاورمیانه توصیف کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران سه‌شنبه گفت که یارانه 3 دهک بالای جامعه از آبان قطع می‌شود. در نشست علنی مجلس و در بررسی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت مکلف شد با حذف یارانه 3 دهک پردرآمد نسبت به پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین اقدام کند. در نشست سه‌شنبه مجلس علیرضا سلیمی نماینده تهران هم اعلام کرد که وزارت تعاون تاکنون نه تنها تا اینجا قانون مجلس درباره حذف یارانه 3 دهک پردرآمد را اجرا نکرده، بلکه خلاف آن هم عمل کرده است. عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دشواری دسترسی به مسئولان و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل انتقاد کرد. او دوشنبه شب در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت: این روزها وقتی با برخی اشخاص که اندک مسئولیتی هم دارند تماس می‌گیرم، می‌گویند که دیگر تلفن همراه ندارند یا محل استقرار آنها معلوم نیست. به نوشته عزت‌الله زرقامی، اوضاع باید برای مسئولان اجرایی و سیاسی در ایران عادی شود. وزیر پیشین میراث فرهنگی و گردشگری همچنین در حساب ایکس خود نوشت که حفاظت شخصیت ها نیز جز برای معدود افراد خاص باید جمع شود. در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی، دسترسی اطلاعاتی ارتش اسرائیل به اماکن خاص و مخفی در ایران سبب شد که برخی مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی موضوع شنود و رصد گسترده ارتباطی و اطلاعاتی تلفن های همراه و دیگر وسایل ارتباطی از جانب اسرائیل را مطرح کنند و از آن بیمناک باشند. خبرگزاری رویترز گزارش کرد که گروه افراطی حماس از زمان برقراری آتش‌بس دست کم 33 تن را کشته است. رویترز به نقل از دو منبع امنیتی که نامی از آنها نبرده خبر داد که گروه حماس از زمان شروع آتش‌بس در روز جمعه به تدریج افراد خود را به خیابان‌های غزه بازگردانده و قدرت نمایی می‌کند. یکی از این منابع به رویترز گفته که از زمان آتش‌بس نیروهای حماس 33 عضو یک باند وابسته به یک طایفه در شهر غزه را به ظن همکاری با اسرائیل و مخالفت با حماس کشتند، در حالی که 6 تن از اعضای حماس نیز کشته شدند. این گزارش یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافق پایدار صلح در غزه است، چون ایالات متحده، اسرائیل و بسیاری از کشورها خواستار خلع سلاح گروه افراطی حماس هستند.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ناصر تقوایی در 84 سالگی درگذشت.
هنرمندی که آثاری ماندگار برای سینما و تلویزیون ایران بر جا گذاشت، اما پیش از اون که بیماری او رو از مجامع عمومی دور کنه یک بار در مراسمی گفته بود که تلاش میکنه با فیلم نساختن خودش به سهم خود باعث سقوط این سینما بشه. به گفته آقای تقوایی اینون سینمایی نبود که نسل‌های پیش از او، نسل‌های اونها و نسل فیلمسازان به گفته او باهوش بعد از ما می‌خواستند به وجود بیاید و این سینما باید دفن شود. از ناصر تقوایی بیشتر بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
روز تلخی برای فرهنگ و هنر ایران. سازنده تعدادی از آثار شاخص هنرهای تصویری تاریخ ایران در 84 سالگی با زندگی وداع کرد. صبح سه‌شنبه 22 مهر 1404 مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی نوشت: هنرمندی که دشواری آزاد زیستن را برگزید به رهایی رسید. و حالا سینما و تلویزیون ایران دیگر خالق دایجان ناپلئون، آرامش در حضور دیگران، صادق کرده، نفرین، ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بیخط را ندارد. ناصر تقوایی متولد سال 1320 در آبادان، برآمده از سنت داستان نویسی جنوب ایران بود. در سالهای جوانی با ابراهیم گلستان آشنا شد. در فیلم خشت و آینه او به عنوان یکی از همکاران صحنه و تولید و دستیار با آقای گلستان همکاری کرد. از سالهای ابتدایی دهه 40 خورشیدی در کنار داستان نویسی با انتشار کتاب تابستان همان سال ساخت فیلم‌های مستند و کوتاه را تجربه کرد. از همان دوران نگاه خاصش به سنت‌ها و باورهای جامعه ایران نمایان بود. مستندهایی چون تاکسیمتر، نانخورهای بیسوادی، باد جن با صدای احمد شاملو درباره آیین زار و اربعین محصول این دوران فعالیت ناصر تقوایی هستند. آرامش در حضور دیگران بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی اولین ساخته بلند ناصر تقوایی بود که سال 1347 ساخته شد و نام تقوایی را وارد فهرست فیلمسازان جریان موسوم به موج نوی سینمای ایران کرد. فیلمی درباره یک نظامی بازنشسته که در ارتباط با دو دختر جوانش مشکلاتی دارد و موقعیت و دوران زندگیش را درک نمی کند.
تو اصلا چته؟ با من لجی یا با این؟
نه با تو نه با من.
با خودش لجی. دائم پیله میکنه.
پیله چی؟ من با هیچ کدومتون لج نیستم. اصلا کی هستین؟ من با خودم لجم، با دنیا لجم.
چرا؟ مگه چی شده؟ بگو دیگه.
نمیتونم برات بگم، آدم خودش باید بفهمه.
آرامش در حضور دیگران پس از ساخت چند سالی توقیف شد و سال 1351 پس از آنکه همراه فیلم کوتاه رهایی از ساخته های خود آقای تقوایی در جشنواره ونیز به نمایش درآمد، فرصت اکران کوتاهی پیدا کرد. فیلم رهایی در بخش کودکان آن دوره جشنواره ونیز برنده جایزه بهترین فیلم شد. صادق کرده و نفرین دو فیلم دیگر بلند ناصر تقوایی در پیش از انقلاب 57 بودند که با بازی چهره‌های شناخته شده چون سعید راد، عزت الله انتظامی، بهروز وثوقی، جمشید مشایخی و فخری خورش ساخته شدند.
صادق کرده، ایفاگرش سعید راد.
گرفتم حسابم پاک. چیکار کردی؟ من قاتل زنم کشتم.
آنان که وقایع آن سالها را شنیدند به عنوان یکی از عجیبترین حوادث از آن یاد می‌کنند و ناصر تقوایی با مطالعه در زندگی این مرد عجیب و با بررسی گواهی کسانی که شاهد و ناظر قسمت‌هایی از این ماجرا بودند، اسرار وحشتناک‌ترین جنایات نیم قرن اخیر را به صورت فیلمی مهیج بازگو می‌کند.
ناصر تقوایی از سال 1354 مشغول ساخت اقتباس تلویزیونی از رمان معروف دایجان ناپلئون ایرج پزشکزاد شد که نتیجهش خلق یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ایران بود. سریالی درباره یک نظامی بازنشسته متوهم که از زمان پخش تا کنون نزد نسل‌های مختلف ایرانی همچنان محبوب است و ارزش‌های هنریش در گذر زمان هرچه بیشتر کشف و ستایش می‌شود.
انگلیس‌ها دست به کار شدند. پوری قاسم بریم خونه.
تو را با نبرد دلیران چه کار بیز آقا؟
حالا شما توجه کنین تاسو چجوری دستون میگیرم.
بریز آقا، بری تو باید بیای پیش من تاج ریختن یاد بگیر.
خدا سایه شما را از سر ما کم نکن. نمیدانین چقدر دعا کرد. خاطرتون میاد همون ست مراد تا ایز التماس کرد بخشیدینه. تازه یه خرجران بهش دادین.
قاسم، این چیزا رو کی قدر میدون؟
شاید بهتر بود منم مثل همه آدمای با قدرت با دیگران بیرحمی و شقاوت میکرد.
با اون رابطه نزدیکی که خانم والدتون با این آشتن، من خیال میکردم شما چونه اون مرحومو میبندید.
حق دارین شما، چه بد شد. تا زوده برم یه سری به عزیز خانم بزنم.
ناصر تقوایی در سالهای پس از انقلاب هرچه بیشتر درگیر سانسور و محدودیت شد. محصول این دوره فعالیتش تنها ساخته 3 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه بود. در سالهای ابتدایی پس از انقلاب با وجود نوشتن فیلمنامه و انجام تدارکات طولانی و حتی آغاز فیلمبرداری، فرصت ساخت سریال کوچک جنگلی با نظر مدیران وقت تلویزیون جمهوری اسلامی از او گرفته شد و سرانجام توانست ناخدا خورشید را با اقتباسی از داستان معروف داشتن و نداشتن ارنست همینگوی بسازد. فیلمی که حالا تبدیل به یکی از آثار شاخص سینمای بعد از انقلاب شده است.
من نمیدونم قانون کی نوشته، اما میدونم هیچ جای دنیا هیچ قانونی نی که آدمی زاد و گشنه بخواد. ما به تو بگم تا وقتی زن و بچه خواجه ماجه تو این ولایت نون میخورن، زن و بچه ما هم باید بخوره.
ای ایران که با نگاهی به سرود معروفی به همین نام ساخته شده و انقلاب سال 57 را از منظری بیشتر ملی تا مذهبی روایت کرده و کاغذ بیخط که روایت مدرن و البته نمادینی از روابط زن و مرد در طبقه متوسط ایران و اشاره‌ای به قتل‌های زنجیره‌ای بود، در کنار اپیزودی از فیلم قصه های کیش تبدیل به آخرین ساخته های ناصر تقوایی شدند. ساخت فیلم های رومی و زنگی و چای تلخ در میانه فیلمبرداری متوقف شدند و تقوایی که همواره به سرسختی و مقاومت در برابر سانسور و خواسته های حکومتی و غیر حکومتی شهره بود، به تدریج سکوت و تدریس و گوشه‌گیری را برگزید. به صراحت گفت که با فیلم نساختن اعتراضش را به شرایط بیان می‌کند و بعدها در اوایل دهه 90 خورشیدی از لزوم فروریزی سینمای فعلی و سربرآوردن چیز تازه‌ای از آن صحبت کرد.
من کوشش می‌کنم با فیلم نساختن خودم آنچنان با به سهم خودم آنچنان با سقوط این سینما بشم که بلکه یه چیز تازه‌ای انجام دهم. اون سینمایی نبود که نسل های بیش از ما و نسل ما و نسل فیلمسازهای باهوش بعد از ما میخواستن به وجود بیاد.
ناصر تقوایی را حالا جدا از کیفیت قابل توجه آثار کمتعدادش با منش و شیوه یکتایش در پایبندی به اصول اعتقادیش در نپذیرفتن سانسور و تحمیل‌های قدرت به یاد می‌آوریم. او در دومین سال روز قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر درگذشت تا روز 22 مهر به تمامی تبدیل به روز سیاهی در سینمای ایران شود.
بابک غفوری آذر بود که نگاهی داشت به زندگی ناصر تقوایی. ناصر تقوایی فیلمسازی که دور از فضای جامعه خود نبود و میگفت هنرمند تافته جدا بافته نیست. در مصاحبه‌ای که همکار سابق رادیو فردا کیانوش فرید با او داشته، ناصر تقوایی در سال 98 از این نگاه میگه.
طبیعیه این چه همسایه من باشه، چه قومخیش من باشه، چه گسترده تر از اون یه ملتی باشه، بعدم همدردی میکنه با کسانی که بیهوده کشته میشوند، بیهوده جونشون از دست میدن. دیگرون اگر دعوا و جنگی با همدیگه دارن یا بر سر حکومت کردن دارن، این یه راه های سیاسی به خصوص میداره. تشکیل احزاب، حزب درست کنن برای خودشون، حزبی که برنده میشه حکومت. اینا تجربه های بین‌المللی است که 100 خورده سال ادامه داره. ما وقتی هم تشکیل دادیم هم چیز داره خیلی آبکی بوده. احزاب باید قدرت داشته باشد چون مردم پشتیبانیشون میکنن، مردم هستن که اینا رو انتخاب میکنن. هر نماینده، هر وکیلی که تو مجلس ها و نمیدونم اینا مجلس های سیاسی رو دارم میگم، مجلس شورای ملی نمیدونم فلان این حرفا رو دارم میگم، این چرا باید به ترس از این که اعتراض کنه و حرف واقعیشو نزنه؟ حرف واقعیه و حرفی که مردم میخوان. ما نمیزنه مردم شجاع ببینیم بیان تو قیابون شعار بدن و بعد وکیلاشون تو مجلس بترسن حرف بزنن. خب این که نمیشه که. واقعا متاسفم که این اتفاقات میفته و ما جون جوونامون یا مردممون رو دست میدیم. خب این به اصلاحاتی تو سیستم های امنیتی ما احتیاج داره. والا این در طول عمر ما انقدر به نوعی تکرار شده که یه واقعا آدم نمیدونه اصلا چی باید دیگه نسبت به حکومت ها.
آقای تقوایی، به نظر شما جایگاه هنرمندا در جنبش‌های مردمی کجاست؟
ولی تو هنرمندا اولا یک دافته جدا بافته نیستن، دومی که همه‌شون مثل هم فکر میکنن. این روشنگری که تو ذهن بعضی از هنرمندا هست و مردم اونا رو باور دارن گاهی اصلا به هم شبیه نیست. کلی وجود نداره، سنتی وجود نداره، هر کسی عقیده خودشو داره. این خب اینا همه به نوعی برای این عکس العمل ها مشکل به وجود میاره. وقتی بچه ها رو تک تک راضی کرد که نمیدونم یه تجمع تشکیل بدن، تک تک جمع کردنشون و معترض بودنشون هم میتونم بگم تو جمع و صدای ایران واقعا مشکله، یعنی میشن گاوی پیشونی سفید مشخص. یه جامعه رو باید روشن کرد، بودنشون بهتر از نبودنشونه. لاغل یک زبون معترض دارن که گاهی میشه زبون یه ملت. خلا همون جایگاهی دارن که الان هست دیگه، یه توقعاتی ازشون میره که واقعا اجراش از دستشون بر نمیاد. به طور کلی میخوام یه چیزی رو بگم، همیشه تو جامعه ما شاید از عواسط قاجار تا به امروز یک شکافی بین حکومت و روشن فکرا و نویسنده ها و هنرمنده ها بوده. به ندرت اینا یه جاهایی با هم قاطی شدن، حالا یا به دلیل شغلشون بوده یا ضرورتی داشته، یا این طبیعت ماست. دولت میخواد ما فوق همه چیز قرار بگیره، حتی مثلا ادبیات، حتی شعر، حتی سینما، همه اینا رو میخواد کنترل کنه. خب مگه خود بچه های سینما عاجزن از این کارا؟ این شکاف ها عدم سلیقه ها اینجا به وجود میاد. کاربند فلان اداری که تا حالا در جریان تولید یک فیلم نبوده، چطور حالا میخواد بگه این فیلم ها اینجاشو وردارین، اونجاشو بذارین، اینجاشو کچ کنین، اونجاشو راست کنین؟ این کار خود بچه های سینما هست.
آقای تقوی، حتما شنیدین که آقای کیمیایی گفته یک بغضی داره و به خاطر همدلی با مردم و این اتفاقات اخیر نمیخواد امسال در جشنواره فیلم فجر شرکت کنه. شما این همراهی آقای کیمیایی رو چطور بهش نگاه میکنید و ارزیابی میکنید؟
میتونم بگم کار مثبتی انجام داده. بالاخره اونم هر هنرمندی عقایدی برای خودش داره که ممکنه مستقیما تو فیلمش نباشه، ولی تو زندگی اجتماعیش هست. وقتی وقت چیز ناراحته، بقیه هنرمنده تو رشته های دیگه به آقدم های عاقل کلی از خود ملت لابد احساس نارضایی میکنن. همینجاست که هنرمندان ناچار میشن که با مردم همزمان راه بیان، زبان قوی تری میشه زبان مرد. این هنرمنده ها استدلال های سیاسی، این یه تربیتیست که هنرمنده ما باید داشته باشن. نمیشه خودمون از ماجراهای سیاسی مملکت کنار بکشیم و بگیم به ما مربوط نیست. اینجا مملکت ماست، اینا که توی زندگی میکنن ملت ما هستن. همون های هم که بیرن فیلم های ما رو میبینن، تئاتر های ما رو میبینن یا هر چیز دیگری رو.
آقای تقوایی، اگه اجازه بدین از این ماجرای روز بگذریم، سوالی رو بپرسم درباره خود شما. چرا واقعا این همه سال فیلم نساختین؟ ممنول کار بودید؟
نه، واقعیت قضیه رو بخوای مسئله نیست که اصلا به من اجازه کار ندادن. شرایط جوری بوده که من دیگه ترجیح دادم دنبالش نرم. بدتر از اون چیزی که شما میگین. این فرق میکنه با این که بری اونجا مخالفایی داشته و چیزی بخواد جلو تو بگیرم. من ناامید نیستم. من اون وقت کار خودم رو میکردم، الانم کار خودم، چون همه چیز با تصمیم خودم انجام میدم. کسی به من حکم نمیکنه که فیلم بساز فیلم نساز. یا پنجره رو وام میکنم، یا نفس میکشم میبینم دوره فیلم سازی شده یا نشده، بکنم یا نکنم. واقعا اصلا شما تو فضا پوشو میشوی که آقا بذار کنار برویش. مثلا از پنجره به پر بیرون کارت انجام بده. نوسانهای زیادی تو این چند دهه کسانی که سینما ایران رو کنترل میکنن، حالا مثلا وزارت ارشاد یا هر چیز دیگری، یک موضوعاتی مجازه. چون شما چند مرحله داری تا فیلم بسازی، اول خودت بنویسیش، بعد بره توی سازمان های دولتی که اجازه بدن این بشه یا نشه. اینجاست که پای سانسور به شدت وارد میشه. یعنی باید این که شما یه فیلمی رو بسازید مخالف نیستن، ولی این تیکه و این تیکه و این تیکه و این تیکه و این تیکه رو باید در بیاری. خب دیگه چی از اون فیلم باقی میمونه؟ مگر میشه شما فیلمی بسازین و وارد مسائل اجتماعی جامعه خودتون نشین؟ پس برای کی دارین فیلم سازین؟ برای خودم که نمیسازم. ببین من الان برای فیلم سازی هیچ مشکلی ندارم، ولی جو یه جوریه که نمیدونم، ترجیح میدم تو خونه بشونم بخونم، کتاب بخونم، چیز دیگری بخونم، با ما هوا کنم، ولی طرف سینما نرم. من یه وقتی توکیو بودم تو ژاپن و یک فستیوال فیلم ایرانی بود که روزی تو دو سه تا سینما روزی چند بار هر فیلم پخش میشد. شما نمیدونید چه صفایی مقابل سینما ها بود، در حالی که سینما ها سه تا بودن، یکی نبودن. اصلا من واقعا اونجا لذت میبردم. اصلا کسانی که زبان فارسی نمیدونن، چون فیلم ها به زبان فارسی بود، اینا به یه همچی ازدهامی دارن که سینمای ما رو ببینن. این چه سینمایی که تو دنیای قصر صدا کرده و ما آسیایی هستیم ولی نمیشناسیمش. خب یکی از علتهای اینا تفاوت کلی زبان بود. انسان اندیشش با زبانش بیان می، خب اون ژاپنی فارسی بلد نیست، من ژاپنی بلد نیستم، واقعا گاهی با اشاره با هم حرف می زدیم. ولی اون چیزی که من یادم میاد استقبالیه که تو ژاپن از فیلمای ایرانی شد. اون دوره فیلمای کوتاه رو من خودم برده بودم، یعنی به نوعی در انتخابشون کلی دست داشتم. خب فیلمای بلند جای خودش رو داشت، ولی من یادم نمیره این مردم از شب میومدن دم سینما میخوابیدن که فردا پیش از ظهر برن فیلمو ببینن. خب ژاپن خود سینمای خوب معتبری داشته همیشه، چون اندیشه سانسور همیشه وجود داره، این کنترل همیشه وجود داشته. گاهی قدرت نمایی با فیلمساز یا تهیه کننده منجر شده. به همین دلیل اون سینمای خوب روبروشت ما که جهانگیر شده بود به مرور سقوط کرده. وقتشون رسیده باشه، چون ممنوعیت قانونی ندارن. توجه میکنی؟ وقتی فیلمشون رو ساختن ممکنه با مشکل روبرو خورن، چون در سلیقه ممیزهای سینمایی ارشاد نیست. این هست که اینها یکم یه سینمای ایران از رشد انداخت. سینما ایران سینمای پرنفس تازه واردی در عالم بود، ولی من مدت هاست یه چیزی اسمی از رشد بهتری سینما ایران پیدا شدن فیلمسازهای بهتر به ندرت میشنوم، در حالی که یک زمینه بین المللی برای سینما ایران فراهم شده بود که همه جای دنیا طرفدار داشت. من یادم یاد به نسل خودمون وقت کیمیایی، پرویز کیمیایی، علی حاتمی، بهرام بیضایی، وقتی فیلم ساختیم با کمال احترام مواجه میشد ممیزی با ما، حتی اگر با یه جایی فیلم مخالف بود. ما هم میدونستیم این کارمند بیچاره چرا تو ارشاد داره این کارو میکنه، برای که خودش تحت فشار بود، به عنوان ممیز اینجا گذاشته بودن آن که با سلیقه خودش چیز نمیکرد. نه قبل از انقلاب مثلا خب اینجوری نبود، آزادی های ما بیشتر بود. اگر کسی به من سلطنت مثلا تخمیندا، خب بله پدرش هم در نیوردن، اونجا هم بودیم ولی به نوع دیگری. وقتی که به جمهوری اسلامی رسید مضمونی شد، یعنی حالا بیا اون چیز رو فیلم کن که ما میگیم. خب این هم تفاوت دوتا حکومت متفاوت بود با هم دیگه، دوتا حکومتی که دو جور فیلم کردن. با جمهوری اسلامی اوائل کار خیلی بچه ها که فیلم های نیمه کاری دستشون بود و اینا خیلی صدمه خوردن. یادم یاد یه دهی قطعی های که جعبه های فیلمشون رو میبرن منداختن خارج شهر تو چاه رو خاک میرختن که فردا نه از کسی عقشون رو بگیره. میرفتن استودیوها رو میگشتن، هرچی جعبه فیلم بود مال هر کی هر جای دنیا برمیدوشن میبرن. خود من بودم چند بار تو این استودیوها که یه ارتش بود یه قطعی ها رو بود جعبه فیلم. خیلی از اینا جعبه فیلم های قدیمی بود، چون اینا دفاتر پخش کننده ها بود، مگه یک فیلمساز چند از جعبه تو خونه خودش داره؟ این نوساناتی که سینمای ما گذرونده متاسفانه هیچ وقت یک تجمعی از طرف فیلمسازهای ما صورت نگرفته که یک جوری این اعتراض ها رو عمومی کنن، ملت آگاه بشن و دولت هم اگر میخواد نفوذی داشته باشه نه فقط جلو فیلم ها رو نگیره بلکه همراهی بکنه. اگه نمیخواد یه سینمای بهتر داشته باشه، اگه میخواد سینمای شعاری داشته باشه، خودش را بیندازه دیگه.
گفتگوی کیانوش فرید همکار سابق رادیو فردا بود با ناصر تقوایی، گفتگویی که در دی ماه سال 1398 انجام شده بود و نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بشنوید. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی حالا از ناصر تقوایی می‌نویسند که امروز درگذشت. در اینستاگرام رادیو فردا هم کاربران بسیاری درباره ناصر تقوایی نوشتند. آزاده او رو استاد توانمند و با سواد و با اخلاق حرفه‌ای خونده. کی برام نوشته مرد جنوبی خونگرم، با وقار و فرهیخته. قصری برام نوشته تقوایی در هر دقیقه از دایجان ناپلئون زنده است. اشاره به سریال دایجان ناپلئون میکنه. شما هم اگه میخواید در این باره نظر بدید درباره ناصر تقوایی و آثارش، میتونید با info@radiofarda.com ایمیل ماست، info@radiofarda.com، و شناسه تماس ما در تلگرام @fardagram هست. اما ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان هست که تقریبا حالا به میانه راه رسیده. ماهی برای صحبت درباره این بیماری، پیشگیری و درمان. ماهی که بیشتر از گذشته ممکنه چشمتون به یک روبان صورتی بیفته. در این ماه رادیو فردا هم تلاش میکنه که به این روند اطلاع رسانی کمک کنه. از همین رو گفتگویی داشتم با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا.
سرطان پستان شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان هست و خب طبیعیه در سن‌های بالاتر بیشتر، ولی بستگی به نکات متفاوتی داره. آگاهی خانم‌ها نسبت به سرطان پستان خیلی مهمه. هر سرطانی باید بدونین که باید اسکرین یا غربالگری بکنین، حالا به هر اسمی می‌خوایم بذاریم. این اسکرین باعث میشه کسایی که در ریسک هستن و خودشون نمیدونن یا تومور خیلی کوچیکه، این رو زودتر به دست پیدا کنیم و اون رو درمان کنیم قبل از اینکه به همه جای بدن سرایت کرده باشه. در نتیجه از همه اولتر، از همه چیز به نظر من، آموزش زنان در مورد اینکه چگونه با بدنشون رفتار کنن.
خانم دکتر بسکی، شما چطور برخورد میکنید با این موضوع؟ به عنوان یک پزشک چطور با مراجعینتون درباره این موضوع صحبت میکنید؟ شما پزشک زنان هستید و معمولاً پزشک زنان یکی از جاهایی است که این آگاهی رسانی انجام میشه.
وقتی که شما یک سابقه خانوادگی و سابقه شخصی میگیرین از یه مریض، اگر بیمار بگه که من مادرم یا خالم یا چیزای نزدیکان درجه یک این بیماری رو دارن، سرطان پستان دارن، این در واقع زنگ خطری برای اون خانومه که باید حتما اون زنگ خطر رو به صدا در بیاریم و بگیم که چگونه اونا میتونن از این مسئله جلوگیری کنن یا اینکه تست‌های مختلفی بکنن که مطمئن بشن اونها این بیماری رو نمیگیرن.
اما این فقط گروه های پرخطر که مثلا سابقه خانوادگی دارن نیستن که باید چک بکنن؟ مثلا زنانی که همه. گفته میشه درسته. زنانی که بالای سن 40 سال اگه اشتباه نکنم باید به طور مرتب.
ببینید درسته، شما اون قسمتی که راجع به آموزش چی هست، آموزش این هستش که بدونی شجره نامه خانوادگیتون چی هست و چه سرطان های شایع و برین دنبال اون. مثلا اگه سرطان روده بزرگ دارن باید برین دنبال اینکه کولونوسکوپی حتما یه بار بعد از 50 سال بشین. برای سرطان پستان از اونجایی که خیلی شایعه، در انگلیس از سن 50 سالگی هر 3 سال یک بار ما ماموگرافی میکنیم. بعد تا سن 50 سالگی اگر پرخطر باشه سابقه خانوادگیشون از 40 سالگی شروع میکنه. مثلا تو امریکا از 40 سالگی شروع میکنن و هر سال میکنن و اینو ما اعتقاد نداریم درست باشه، چون خوده وقتی که خانوما هنوز در زمانی ان که تخمراشون کار میکنه اینا و سینه ها پستان ها دنس هستن، ما میگیم که ممکنه اکسری رو بگیرن، در نتیجه ماموگرافی تجویز نمیکنیم مگر اینکه اینا سابقه بد خانوادگی داشته باشن، وگرنه ما سونوگرافی پستان رو ترجیح میدیم در خانوم های جوانتر. در مورد خانوم هایی که جوانتر هستن و هنوز نه ماموگرافی میکنن نه سونوگرافی پستان، اینها باید خودشون در مورد بدنشون آگاهی داشتن. یعنی تنها کاری که شما میتونین بکنین این هستش که بخونین چه نشانه هایی در سینه وجود داره، در پستان وجود داره که شما باید اینو ببینین. مثلا من خودم به مریضام میگم که شما باید جلوی آینه بایستین در زمان پریود، در اواسط سایکلتون، دورتون و در اواخر اگه بتونین یه نگاهی بندازین میدونین که سینه‌تون چه شکلیه. خب اگر فرقی بکنه این، وقتی خودتون نگاه میکنین هر دو سه ماه یه بار دست میزنین نگاه میکنین میبینین فرقی وجود داره.
عجیبی خانم شهره بسکی، دکتر متخصص زنان رو میشنیدید در بریتانیا پیرامون ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان. مشروع این گفتگو رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید تا دقایق دیگر شنونده بخش دیگری از خبرها خواهید بود.